بخش هشتم، آخرین بارقه عظمت.
انتخاب پاپ جدید، چون همیشه سفارش های جدید برای میکلانش به همراه داشت. پاپ پاولوس سوم به خانواده اشرافی تعلق داشت و گرچه از خاندان مدیچی نبود، با دربار لورنزوی باشکوه ارتباط داشت. او که در اواسط دهه 60 عمرش به مقام پاپی رسید، با معیارهای دوره رنسانس سال خورده محسوب می شد. پاولوس سوم که در جوانی سرکش بود، در دوران پیریش ملایم شده بود. او کلیسای کاتولیک را به اصلاحات واداشت و به تلاش‌های روحانیون لایق بیش از نزدیکان و بستگان خود ارج نهاد. پاپ پاولوس سوم نیز همچون یولیوس دوم می‌خواست نمازخانه سیستین را دوباره تزیین کند. او از میکلانش خواست تا دیوار نگاره یا فرسکی را بر دیوار محراب نقاشی کند. میکلانش کوشید شانه خالی کند، اما پاپ گوشش بدهکار نبود. میکلانش به پاپ یادآوری کرد که هنوز کار مقبره یولیوس را تمام نکرده و بنابراین خانواده پاپ یولیوس اقداماتی قانونی علیه او انجام دادند. یا مقبره را تمام کند یا پولی را که پرداخته بودند به سرعت برگرداند. اما پاپ پاولوس در جواب فریاد کشید: 30 سال است که آتش این آرزو را در دلم روشن نگه داشتم و حالا که پاپ هستم نباید آن را برآورده شده ببینم؟ من قرارداد مقبره یولیوس را پاره خواهم کرد. حکم می کنم که تو در خدمت اوامر من باشی و دیگر مشکلی در کار نخواهد بود. به این ترتیب میکلانش خود را در شرایطی یافت که بار دیگر دندانها را از خشم به هم بساید و دیوار نگاری عظیم دیگری را نقاشی کند. واپسین داوری که ترسیم آن در سال 1536 آغاز شد، حالتی اندوهبار و حتی افسرده کننده با خود دارد. اندازه این دیوار نگاره اگرچه به بزرگی سقف نمازخانه سیستین نبود، اما به ابعاد 14.5 در 13 متر بالغ می شد. مضمون نقاشی داوری نهایی در روز قیامت است. این تصویر صدها پیکر را مجسم می کند که همگی برهنه تصویر شده اند. حضرت مسیح با شاخه‌ای از تندر در دست در مرکز نقاشی قرار گرفته است. سمت چپ ارواحی هستند که به سوی بهشت صعود می کنند و صورتهاشان انعکاس دهنده سرخوشی، پیروزی و آرامشی است که به عنوان پاداش از پروردگار دریافت کرده اند. در سمت راست هم ارواحی به سوی قعر جهنم سقوط می کنند که سیمایشان ترس، ناامیدی و اندوه را به نمایش می گذارد. میکلانش 5 سال از عمرش از 61 تا 66 سالگی را به نقاشی واپسین داوری گذراند. خود این نقاشی نشان دهنده یأس او بود از اینکه باور داشت زندگیش دارد به انتها می رسد. او تا آن زمان هم از متوسط عمر آن زمان تقریباً 20 سالی بیشتر زندگی کرده بود. سیمای خود میکلانش در این نقاشی در تصویر پوست کنده شده ی صورت بارتولومه قدیس ظاهر شده است. بارتولومه شهیدی بود که به خاطر ایمانش زنده زنده پوست کنده شد. خیلی ها واپسین داوری را بی‌شرمانه نامیدند. باجو داچزنا پیشوای مراسم مذهبی واتیکان گفت:
بسیار بی‌شرمانه است که این همه تصاویر برهنه در مکانی چنین مقدس نقش شده اند و همه جای خود را وقیحانه نشان می دهند. این اثر بیشتر مناسب میخانه ها و حمام های عمومی است تا نمازخانه پاپی.
بعدها کلیسا هنرمندی را به کار گرفت تا روی تصاویر را در بعضی نقاط بپوشاند. از آن زمان تا کنون از این هنرمند به عنوان شورت دوز یاد می شود. نقاشی که به پای هنر عظیم میکلانش شورت کشید. البته در مرمت‌های اخیر دیوارنگاره‌های نمازخانه سیستین بعضی از این افسوده‌ها را پاک کردند. میکلانش همزمان با نقاشی واپسین داوری دوستی نزدیکی با زنی اشرافزاده به نام ویکتوریا کولونا به هم زد. ویکتوریا در سنین جوانی شوهر خود را از دست داده و تصمیم گرفته بود تا آخر عمر بیوه بماند. بیش از 10 سال این دو دوستان نزدیکی باقی ماندند. میکلانش اغلب شعرهای کوتاهی بر حاشیه کاغذهای طراحیش مکتوب می‌کرد، مثل خط‌خطی‌های از روی حواس‌پرتی شاعران، اما معکوسش. ویتوریا اشعار میکلانژ را خیلی جدی می‌گرفت و میکلانژ را تشویق کرد تا نوشتن را ادامه دهد. در همین زمان بود که میکلانژ یک طرح بزرگ معماری را قبول کرد. طراحی تپه کاپیتول. این مکان تاریخی مهیب داشت و در قرون وسطا محلی برای مجازات مجرمان و دشمنان سیاسی بود. در اوایل قرن 16 میلادی، محوطه کاپیتول به محلی کثیف و شلوغ تبدیل شده بود. تپه مشرف به میدان اصلی روم بود، اما معدودی بازدید کننده می توانستند به سختی راهشان را از میان کود و سرگین باز کنند و از منظره پیش رویشان لذت ببرند. میکلانژ در سال 1538 طراحی یک میدان عمومی وسیع، پلکانی مجلل و فراخ و سردرهای عمارتهای دور تا دور میدان را آغاز کرد. امروزه جهانگردان با بالا رفتن از شیب نرم پلکان میکلانژ از خیابانهای پایین دست تپه به نوک آن صعود می کنند و در آن بالا میدان وسیعی را پیدا می کنند که در آن مجسمه مارکوس آورلیوس، فیلسوف و امپراتور روم، به نمایش گذاشته شده است. خود میدان هم به شکل ستاره‌ای منفجر شده طراحی و گسترده شده است. اطراف میدان را مجلس سنا، کنسرواتوار و براچو نوو، یکی از بخش‌های جانبی واتیکان که به موزه تبدیل شده است، احاطه کردند و یک پلکان وسیع و کمشیب ورودی مجلس سنا را تزیین کرده است. اگرچه طراحی این محل در سال 1538 روی کاغذ آمد، اما کار واقعی آن پس از مرگ میکلانژ به اتمام رسید و او هیچگاه نتیجه نهایی یکی از بهترین طرح‌های معماری خود را ندید. در سال 1541 پاپ پاولوس سوم طرح بعدی را برای میکلانژ آماده کرده بود. قبل از آن پاپ دستور ساخت نمازخانه جدیدی را به عنوان عبادتگاه شخصی خودش صادر کرده بود. بنای این مکان که نمازخانه پولس نامیده شد، در سال 1540 به اتمام رسید. این نمازخانه دیوارهای لختی داشت که منتظر دسته‌ای از دیوارنگارهای تازه میکلانژ نشسته بودند. هنرمند ما موضوعات کار جدیدش را تغییر کیش پولس قدیس و تسلیب پتروس قدیس برگزید. اینها مزامینی جدی را به تصویر می‌کشیدند. تغییر کیش پولس خدای خشمگینی را نشان می‌دهد که برقی چنان درخشان را فرو می‌فرستد که پولس قدیس مجبور است چشمانش را در برابر این همه روشنایی ببندد. خدا را گروهی از فرشتگان احاطه کردند، در حالی که پولس در میان آدم‌هایی که از برق خدا پرهیز کرده اند حضور دارد. تسلیب پتروس نیز پتروس فروتنی را نشان می‌دهد که واژگون به صلیبی آویخته شده و انبوه مردم قدیس رو به مرگ را در آخرین لحظات زندگیش دوره کرده اند. میکلانژ با تکمیل کار این دو دیوارنگاره بیشک نفس راحتی کشید. او دیگر نقاشی نمی کرد. اگرچه میکلانژ دیوارنگاره های خارق العاده خلق کرده بود، هنوز باور داشت که نقاشی هنری کاذب است. او نوشت: هرچه نقاشی بیشتر به پیکر تراشی شبیه باشد، آن را دوستر می دارم. و هرچه پیکر تراشی به نقاشی شبیه تر باشد، از آن بیشتر بدم می آید. پیکر تراشی مشعلی است که نقاشی با آن روشن شده است و تفاوت میان این دو، تفاوت میان خورشید و ماه است. بالاخره میکلانژ وقت کافی برای تکمیل مقبره یولیوس دوم به دست آورده بود. شکل نهایی مقبره پیکره حضرت موسی را همراه با مجسمه های راحیل و لیه در دو طرف آن به نمایش می گذارد. این مقبره در سال 1545 در کلیسای سان پیترو در وینکولی واقع در روم قرار داده شد. به این ترتیب میکلانژ قراردادی را به سرانجام رساند که در اصل بیش از 40 پیش آن را امضا کرده بود. اکنون چشمان میکلانژ دوباره در پی معماری بود. او بیشتر ایام بزرگسالی خود را وقف خدمت به پاپ های مختلف کرده بود و تغییری در این وضعیت پیش نیامد. در سال 1546 پاپ پاولوس سوم از میکلانژ خواست تا کار ناتمام برامانته و سانگالو را به پایان برساند. کلیسای جامع سان پیترو. میکلانج میاندیشید که کلیسای جامع سان پیترو آخرین و بزرگترین دستاورد عمر او خواهد بود. او به برادرزادش لئوناردو نوشت: خیلی ها باور دارند و خودم هم باور دارم که خدا مرا برای این کار برگزیده است. به رغم کهولت نمیخواهم از این کار دست بکشم. من به عشق خدا کار میکنم و تمام امیدم به اوست. کار روی کلیسای جامع هیچگاه رضایت بخش نبود. گروه های سیاسی بسیاری باعث میشوند کار این کلیسای بزرگ به کندی پیش برود. هر یک از فرقه های درون کلیسا هنرمندان مورد نظر خود را انتخاب و از کار آنها حمایت می کردند. وقتی پاپ پاولوس سوم میکلانج را به عنوان سرپرست کار برگزید، آن فرقه ها به دشمنان او تبدیل شدند. میکلانج در مقام معمار امیدوار بود طرحی نهایی بیافریند که پس از مرگش راه ایجاد هر گونه تغییری در آن بسته باشد. او گنبدی درخشان را به عنوان کانون کلیسا طراحی کرد. طرح معمارانه گنبد میکلانج چنان عالی است که بارها در سراسر جهان از آن تقلید شده، از جمله گنبد ساختمان کاپیتول در ایالات متحده که گنبد سان پیتروی میکلانج منبع الهام آن بوده است. بعد از حدود 12 سال دوستی صمیمانه، ویتوریا در سال 1547 از دنیا رفت. فقدان ویتوریا میکلانج را در هم شکست و او که از قبل هم فردی خسته و کسل بود، اینک عبوس‌تر و افسرده‌تر می‌شد. میکلانج این شعر را به یاد ویتوریا سرود: هنگامی که آسمان آن مایه اصلی دریغ بسیار از راه مرگ او را از جایگاه زمینیش در رو بود، طبیعت که هیچگاه صورتی به آن زیبایی نیافریده، شرمسار به جا ماند و چشم‌ها سراسر پر از عشق شد. اکنون سنگ تمام استعدادهای میکلانج را صرف خود میکرد. مهم نبود برای اجرای چه طرحی کار میکند. همیشه بخشی از روز را با چکش و قلم حجاری در دست سر میکرد. کار سخت کوشانه او با همان قوتی ادامه میافت که در جوانی در او دیده شده بود. یکی از دوستانش گفته است: من میکلانج را دیدم. اگرچه بیش از 60 سال عمر دارد و دیگر قوی و ستبر نیست، اما در یک ربع ساعت آنقدر تراشه از سخت‌ترین مرمرها می پراند که 3 سنگ تراشه جوان در 3 یا 4 ساعت از پس آن برمی آیند و این برای کسانی که به چشم خود نبینند باور نکردنی است. در این ایام بود که میکلانج شروع به کار روی مجسمه جدیدی کرد، مجسمه‌ای که برای قبر خود در نظر گرفته بود. این مجسمه که سوگ مریم فلورانسی نامیده شد، 2.3 متر ارتفاع داشت. دسته 4 نفره که عیسی مسیح مرده پیشاپیش آنها قرار دارد. مریم باکره در کنار زانو زده و با دستانش پیکر پسرش را نگه داشته و نیکودموس با شلوغ به سر و محزون درست پشت سر پیکر مسیح ایستاده است. سوگ مریم فلورانسی به طرز غریبی تراشیده شده است. پیکر مسیح یک پا ندارد. اگرچه اکثر بازدید کنندگان به زحمت متوجه این نقصان می شوند. پیکره مریم باکره نیز همچون بخش های زیاد دیگری از این اثر ناتمام باقی مانده است. میکلانج به مدت 8 سال گاه و بیگاه روی این اثر کار کرد. او پیر و خسته تمام افسردگی یک عمر زندگیش را روی این مجسمه ریخت. اما کار ضعیف از آب درآمد و میکلانج دلزده از نتیجه قدم حجاریش را روی مجسمه گذاشت و آن را خراب کرد. کمی بعد دوست و پیکر تراش جوانی به نام تیبریو کالکانی از میکلانج پرسید که آیا اجازه دارد شخصا آن مجسمه را به اتمام برساند؟ با موافقت هنرمند کالکانی بخش‌هایی از مجسمه را تعمیر و پرداخت کرد، اما به نشانه احترام به استعداد میکلانج جزئیات خیلی کمی به طرح اصلی اضافه کرد. امروز این مجسمه در موزه دل اوپرا دل دوموی فلورانس در معرض نمایش عمومی است. به رغم کهولت و افسردگی فزاینده میکلانج، سفارش های پاپ باید ادامه می‌یافت. همچون چند پاپ پیش از او، پاولوس سوم هم آنقدر عمر نکرد تا تحقق طرح‌های خود را به چشم ببیند. او در سال 1549 مرد و جایش را پاپ یولیوس سوم با نام اصلی جوانی ماریا دل مونته گرفت. پاپ یولیوس جدید مردی تنومند، نخراشیده و خسیس بود. همچون بسیاری از پاپ‌های قبلی، او نیز میکلانج را به شدت محبوب می‌داشت. به نظر می‌رسید این دو در کنار هم کاملا راحتند. آنها بی پرده در مورد معماری گپ می‌زدند. یولیوس سوم آشکار از هنرمندش در مقابل بازی‌های سیاسی پیرامون ساخت کلیسای جامع سان پیترو دفاع کرد. در حالی که بدگویی‌های بی‌پایان درباره سان پیترو ادامه داشت، میکلانج در کارگاه خود با چکش و قلم حجاری به کار تراشیدن مشغول بود. او بعد از تخریب سوگ مریم فلورانسی در سال 1556 کار جدید را آغاز کرد. سوگ مریم روندانینی. این مجسمه خشن‌ترین تراشیده میکلانج است. مریم باکره پشت سر پیکر مسیح ایستاده و هر دو زمخت، مفلوک و غمگین به نظر می‌رسند. مادر مراقب پسرش است، اما چندان تکیه گاه بدن او نیست. مرگ امواج خود را به زندگی میکلانج می‌کشاند. از آنجا که در عصر او تنها معدودی به 50 سالگی می‌رسیدند، میکلانج هم مرگ دوستان و خویشاوندان زیادی را به چشم دیده بود. او بیش از 9 نفر پاپی که در خدمتشان بود زنده مانده بود و در این میان خدمتکار وفادارش اوربینو را هم از دست داد که شاید بیش از هر فقدان دیگری بر زندگیش تأثیر نهاد. هنگام مرگ اوربینو 25 سال بود که آنها مصاحبان نزدیک یکدیگر بودند و میکلانج به حق این دوستی تأمین مخارج زندگی بیوه او را به عهده گرفت. در سال 1563 هنرمند دیگر از پا در آمده بود. او به زحمت می‌خوابید و شبها زیر نور شمع کار می‌کرد. پس از سالها نامه‌نگاری با برادران و برادرزاده‌هایش فهمید که دیگر نمی‌تواند به راحتی چیزی بنویسد. منشیش به جای او می‌نوشت و میکلانج امضا می‌کرد. اشتیاق او به ملاقات با مرگ در شعر در آستانه مرگ نمایان است که چنین آغاز می‌شود: اکنون زندگیم از میان دریایی طوفانی چنان کشتی شکستی به آن لنگرگاه بزرگ می‌رسد که در آن همه چیز بدرود گفته شده و آخرین حساب‌ها از خوب و بد برای ابد تصفیه شده است و زندگیم به پایان می‌رسد. نه نقاشی نه پیکر تراشی اکنون نمی‌توانند روح مرا که رو به عشق عمیق خداوند در بلنداها دارد آرام کنند. خدایی که بازوانش روی صلیب برای در آغوش گرفتن ما گشوده است. در فوریه 1564 میکلانج به رغم احساس تب و لرز همچنان مشغول حجاری سوگ مریم روندانینی بود. در همان حال به دلایلی ناشناخته او که از فرط تب ضعیف‌تر شده بود تصمیم گرفت بسیاری از طرح‌های قبلیش را بسوزاند. میکلانج در 18 فوریه 1564 چند هفته پیش از 90 زادروزش از دنیا رفت. به گفته جورجو وازاری نویسنده زندگی نامه میکلانج، این هنرمند وصیتی کوتاه در 3 جمله کرد. میکلانج در حالی که دوستانش تومازو کاوالیری و دانیلی داولترا کنارش بودند از دنیا رفت و روحش را به خدا، جسمش را به خاک و اموالی را که صاحب بود به خیشان نزدیکش سپرد. او ماترک کمی به جا گذاشت و سوی مریم روندانینی ناتمام به عنوان آخرین کار او باقی ماند. به درخواست میکلانج جسد او در کلیسای سانتا کروچه فلورانس در خاک آرام گرفت. مورخان هنر میکلانج را یکی از بزرگترین هنرمندان تمام اعصار می‌دانند. در مجسمه‌های داوود، سوگ مریم و موسای او نبض حیات جریان دارد. اگرچه او هیچگاه خود را نقاش ندانست، اما فرسک‌های سقف نمازخانه سیستین و واپسین داوریش تحسین میلیون‌ها نفر را برانگیختند. کلیسای جامع سان پیترو و تپه کاپیتول نیز یادآور عظمت کار او در مقام معمار هستند. میکلانج اگر حق انتخاب می‌داشت، احتمالاً ترجیح می‌داد با عنوانی به یاد آورده شود که اغلب نامه‌هایش را با آن امضا می‌کرد. میکلانج پیکرتراش.